ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده نیروی هوایی سوریه در نبردهای شرق دمشق کشته شد. نخست وزیر صربستان میگوید در جریان سیل‌های حوزه بالکان 44 تن کشته شدند. و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال حسین اسحاق فرمانده نیروی هوایی سوریه در نبردهای شرق دمشق کشته شد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت بشار اسد این خبر را تایید کرده است. پیشتر شورشیان گروه جبهه اسلامی اعلام کرده بودند ژنرال حسین اسحاق روز شنبه در نزدیکی شهر ملیحه به شدت زخمی شده و روز یک شنبه درگذشته است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که ژنرال اسحاق در حمله گروه موسوم به جبهه نصرت وابسته به القاعده به پایگاه نیروهای دولتی در ملیحه کشته شده است. ملیحه در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که دمشق پایتخت سوریه را به فرودگاه بین‌المللی این کشور متصل می‌کند. در خبر دیگر، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سازمان شیعی حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این دومین فراخوان علنی آقای سلیمان از دبیرکل حزب الله لبنان برای قطع حمایت نظامی از رژیم بشار اسد در کمتر از یک سال گذشته است. به گزارش رسانه‌های لبنان، میشل سلیمان ابراز نگرانی کرده که ادامه حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه لبنان را نیز در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار دهد. الکساندر واسیک نخست وزیر صربستان میگوید در جریان سیل‌های کشورهای حوزه بالکان 44 تن کشته شدند. بارش باران و سیل‌های بی‌سابقه در بوسنی و صربستان طی چند روز گذشته موجب شده که هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کنند. سطح آب در رودخانه اصلی بلگراد پایتخت صربستان رو به افزایش است و بر پایه گزارش‌ها انتظار می‌رود رانش زمین در برخی مناطق خطرات بیشتری را رقم بزند. مقام‌های دولتی صربستان همچنین به شهروندان خود هشدار دادند که مراقب مین‌های زمینی باقی مانده از جنگ‌های سال 1992 تا 95 میلادی باشند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران پس از دیدار با همتای عراقی خود در کنفرانس خبری گفت انتظار تهران این است که آن کشور اعضای سازمان مجاهدین خلق را در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل دهد تا به گفته او آنها به صورت عادلانه محاکمه شوند. این گفته پس از دیدار صادق لاریجانی با مدحت محمود رئیس قوه قضاییه عراق مطرح شده است که به دنبال دعوت ایران وارد تهران شده است. اکثر اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق و در اردوگاه آزادی نگهداری می شوند. این تشکل که معتقد به براندازی نظام جمهوری اسلامی است، در پی حمله نظامی آمریکا به عراق، خلع سلاح و سرانجام در سال گذشته از فهرست گروه های تروریست وزارت خارجه آمریکا خارج شد. و خبر آخر این که دولت مرکزی لیبی یورش ژنرال خلیفه هفتار در شهر بنغازی، دومی شهر بزرگ آن کشور، و نیز حمایت هواپیمای جنگنده از او در درگیری میان شبه نظامیان و گروه اسلامگرا را کودتا نامیده است. طی روزهای گذشته درگیری میان مردان مسلح هوادار این ژنرال و شبه نظامیان اسلامگرا دست کم 70 کشته بر جای گذشته است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه قربانیان سال 88 باشید از مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه می‌تابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی می کرد. اما مادر هم که رفت او باز ازدواج نکرد و حالا سالهاست که تنها زندگی می کند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه می جوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
روز 25 خرداد به من زنگ زد. با من یه مقدار حرف زد و گفت من توی راهپیمایی آرامی هم داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کند. در میان خبرهای نگران کننده‌ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی‌های اعتراضی به گوش می‌رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می‌کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می‌گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم تماس گرفتم این جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدای میگفت در دسترس نمیباشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که نیما جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برام دیگه واقعا از تو افتادم نمیدونم جایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرم و خواهرم ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلابی جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میان سال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میان سال کمی نرمتر می شود و برادر را راهی اتاق می کند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش بر می گردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیایید نگاه کنید فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
من اول گفتم من نمیام، من اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همینطور گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. با دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از این روخه که از جلوی خود جسد ورم کرده دندوناش هفته یکنیم و باسته شکسته و سینرم داده باز کرده بودن یه گلوله رو سینه، همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سرخونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده، حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینه‌اش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد مهاجر اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه، سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند، شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همان جا که روزی قلبی می تپیده جای گلوله را نشان می دهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل می گیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک می سپارند. خبر که به گوش برخی از مردم می رسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر می شوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات از جمله مادران سهراب عرابی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده راهی خانه محبش مهاجر خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط میسین که به برادرم یه بار زنگ زده بودن که دیگه به تو تعلق میگیره، بیا اینو که دیگه ما گفتیم نه ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم اون رفت جان داده، خون داده، من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد بدون پدر، با مادرم گمنام رفت، از بچگی بی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید، حتی سال 61-62 سرباز بود تو جبهه ها، عکس های سربازیش هست، اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی، سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن، ولی آخرش نتیجهش اینجوری واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزاده اش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مختومه شد و دیگر نامی از او در رسانه‌ها نیست.